با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. انجیل مرقس، ادامه فصل 12. در برنامه گذشته دیدیم که رهبران مذهبی که از فریسیان، صدوقیان و کاتبان تشکیل شده بودند، سوالهای گوناگون خود را نزد عیسی مطرح کردند و هدف آنها این بود که عیسی را گرفتار کنند. ولی عیسی در مقابل هر سوال پاسخ مناسبی داد. اکنون در اینجا بعد از گفتگو با صدوقیان، شخص دیگری سراغ عیسی می آید. بزرگترین فرمان. در مرقس فصل 12 آیه 28 الی 29 می‌خوانیم: یکی از علمای مذهبی که آنجا ایستاده بود و به گفتگوی ایشان گوش می‌داد، وقتی دید عیسی چه جواب دندان شکنی به آنان داد، پرسید: از تمام احکام خدا کدام از همه مهمتر است؟ عیسی جواب داد: آن که می‌گوید ای قوم اسرائیل گوش کن، تنها خدایی که وجود دارد خداوند ماست. این جمله نقل قولی از تثنیه فصل 6 آیه 4 می باشد. این بخشی از ده فرمان نیست، اما بزرگترین دستور عهد عتیق است. در آنجا می خوانیم تنها خدایی که وجود دارد خداوند ماست. بنی اسرائیل باید به دنیایی که چند خدایی را می پرستیدند و بت پرست بود، وحدانیت خدا به عنوان رأس همه چیز را نشان می‌داد. کلیسای امروز شاهدی است بر تثلیث در دنیایی که ضد خدا و وحدانیت خدا در تثلیث می‌باشد. مرقس فصل 12 آیه 30 می‌گوید: و باید او را با تمام قلب و جان و فکر و نیروی خود دوست بداری. دوستان من، آیا شما این فرمان را اجرا می‌کنید؟ اگر بگویید که برای اطاعت از خدا نیازی به عیسی نجات دهنده ندارید، پس این سؤال را از شما می‌پرسم: آیا خدا را با تمامی دل، فکر و جان دوست داری؟ اگر نه، پس دستور خدا را می‌شکنی. پس به یک نجات دهنده نیاز داری. من می‌دانم که به یک نجات دهنده محتاجم. من به آن استاندارد نرسیدم. ای کاش این گونه بودم. خدا را دوست دارم، اما نه به حدی که باید او را دوست داشت. شما نیز اگر صادق باشید همین طور میگویید. در مرقس فصل 12 آیه 31 میخوانیم: دومین حکم مهم این است، دیگران را به اندازه خود دوست داشته باش. هیچ دستوری مهمتر از این دو نیست. اگر در حد این استاندارد بودید، پس شاید با تکیه بر نیکویی خود نجات میافتید. اما تا وقتی که به آن چیز برسید، به یک نجات دهنده نیازمندید و هیچ کس به آن حد نخواهد رسید. مرقس فصل 12 آیه 32 الی 34 میگوید: عالم مذهبی در جواب عیسی گفت: استاد، کاملا درست فرمودی. فقط یک خدا وجود دارد و غیر از او خدای دیگری نیست و من قبول دارم که باید او را با تمام قلب و فهم و قوت دوست بدارم و دیگران را نیز به اندازه خودم دوست بدارم. این کار حتی از قربانی کردن حیوانات در خانه خدا بسیار مهمتر است. عیسی که دید این شخص متوجه حقیقت شده است، فرمود: تو از ملکوت خدا دور نیستی. از آن پس دیگر هیچ کس جرأت نکرد از او چیزی بپرسد. آنچه که آن عالم مذهبی گفت کاملا حقیقت دارد. دوست داشتن خدا و همسایه بالاتر از هر قربانی و تقدیم به خداوند است. دوستان، دوباره میگویم که اگر تا به حد استاندارد و معیار خدا، خدا و همسایه تان را با تمامی قلب، جان و فکر محبت نمی کنید، پس به یک نجات دهنده نیاز دارید. به عیسی مسیح روی آورید. اکنون در اینجا سوالات مردم از عیسی تمام می شود. دشمنان نتوانستن او را به دام بیاندازند. حال عیسی مسیح می‌خواهد سؤالی بپرسد. مسیح. در مرقس فصل 12 آیه 35 الی 37 می‌خوانیم: یک روز که عیسی در خانه خدا به مردم تعلیم می‌داد، پرسید: چرا روحانیان شما می‌گویند که مسیح باید از نسل داوود باشد؟ در حالی که داوود خودش وقتی از روح خدا به او الهام شد، چنین گفت: خدا به خداوند من فرمود: به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پایت بیندازم. داوود خودش مسیح را خداوند خود می‌داند. پس چطور ممکن است مسیح پسر او باشد؟ مردم از این گونه سوالات بسیار لذت می‌بردند و با شور و علاقه فراوان به سخنان او گوش می‌دادند. دقیقاً اینجا عیسی تولدش از باکره را توضیح می‌دهد. چطور می‌تواند داوود در مزمور 110 جایی که درباره یک شخص آینده سخن می‌گوید آن نتیجه از نسل خود را خداوند بخواند؟ خب، فقط در صورتی می‌تواند او را خداوند بخواند که حقیقتاً خدای او باشد. تنها زمانی می‌تواند او خدا باشد که به دید فراتر از پسر داوود به او نگاه کنیم. مسیح می‌بایست از باکره متولد می‌شد تا پسر خدا باشد. این بزرگترین تفکری است که خداوند عیسی در اینجا به آن اشاره می کند. توجه کنید که عیسی در اینجا می گوید که مزمور 110 به داوود تعلق دارد. او می گوید که آن مزمور داوود به وسیله روح القدس نوشته شده است و می گوید که آن مزمور درباره خود عیسی که مسیح است صحبت می کند. در مرقس فصل 12 آیه 38 الی 40 می‌خوانیم: باز خطاب به مردم فرمود: از این روحانیون متظاهر دوری کنید. ایشان در قبای بلند خود احساس بزرگی می‌کنند و وقتی در بازار قدم می‌زنند، دوست دارند همه در مقابلشان سر تعظیم فرود آورند. دوست دارند در عبادتگاه در بهترین جای‌ها بنشینند و در ضیافت‌ها در صدر مجلس باشند، ولی در همان حال اموال خانه بیوه زنان را تصاحب می کنند و بعد برای اینکه کسی متوجه کار کثیفشان نشود در برابر چشم مردم نمازشان را طول می دهند. به همین خاطر خدا ایشان را به شدیدترین وضع مجازات خواهد کرد. عیسی مسیح تعلیم می دهد که رهبر بودن دارای یک سری مسئولیت ها و وظایف می باشد. خطاب او به روحانیون است، چون تعالیمشان و زندگیشان با آنچه که کلام خدا یاد می دهد مغایرت دارند. مجازات آنها بدتر از آنانی خواهد بود که کلام خدا را نشنیدند و نمی دانند. سکه بیوزن. اتفاق نهایی در این فصل نشان می دهد که عیسی مسیح کاری را می کند که فقط خدا قابلیت انجام آن را دارد. او نگاه می کرد که مردم چگونه هدایا تقدیم می کنند. در مرقس فصل 12 آیه 41 می خوانیم: سپس عیسی به مکانی از خانه خدا رفت که در آنجا صندوق اعانات بود. او به مردمی که پول خود را در صندوق می انداختند چشم دوخته بود. بعضی که ثروتمند بودند مبلغ زیادی تقدیم می کردند. مسیح امروز این قدرت را دارد تا بایستد و به هدایا در کلیسای شما یا هر وقت که از شما می‌خواهد کمکی برای کار خدا کنید نگاه کند. دوستان، او در آنجا شما را نگاه می‌کند. او به آنچه که می‌دهید نگاه نمی‌کند، بلکه نگاه می‌کند که چقدر برای خود نگه می‌دارید. مرقس فصل 12 آیه 42 الی 44 می‌گوید: در آن میان یک پیرزن فقیر هم آمد و دو سکه کم ارزش در صندوق انداخت. عیسی شاگردان خود را فرا خواند و به ایشان فرمود: آنچه این بیوه‌زن فقیر در صندوق انداخت از تمام آنچه این ثروتمندان هدیه کردند بیشتر بود، چون آنان جزئی از ثروت خود را به خدا دادند، ولی این زن تمام دارایی خود را داد. او گفت که ثروتمندان زیاد دادند. آنها به مقدار زیادی هدیه می دادند. چقدر ما آنانی را که زیاد هدیه می دهند دوست داریم. ثروتمندان با گشاده دستی تقدیم می کردند، ولی او درباره آنها چیزی نگفت. او به بیوه زن نگاه کرد که دو سکه هدیه داد. دوستان، در مقایسه با آن معبد آنچه که آن پیرزن داد حتی به ارزش یک پر کاه هم نبود. ولی میدانید عیسی مسیح چه کار کرد؟ او آن دو سکه را برداشت و آنها را بین سکه ها و طلاهای آسمانی عزیز دانست و آنها را از آنچه که ثروتمندان داده بودند با ارزش‌تر شمرد. میدانید چرا؟ چون عیسی مسیح دید که پیرزن هیچ چیزی برای خود باقی نگذاشت، بلکه همه داراییش را به خدا داد. هدیه او محبت و تقدیم خود به خدا بود. بله، این روشی است که خداوند ما را می سنجد. بعضی می پرسن که آیا باید به خدا 10-1 بدهیم یا نه؟ دوست من، چقدر برای خود ذخیره می کنی؟ مهم نیست چقدر به خدا می دهی. خداوند نمی خواهد که مقدار معین و مشخصی را به او بدهی. سوال این است که واقعاً چقدر او را دوست دارید؟ خداوند تنها کسی است که نگاه می کند مردم چگونه تقدیم می کنند، نه به چه مقدار. آن بیوه‌زن چیز با ارزشی را تقدیم نکرد. فکر نمی کنم که یک جواهر فروش ارزش آنچنانی برای آن سکه قائل شود. ولی خداوند دو سکه مسی بیوه‌زن را به طلای آسمانی تبدیل می کند. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 12 از انجیل مرقس پایان می یابد و هم اکنون به مطالعه و بررسی فصل 13 در انجیل مرقس توجه بفرمایید. انجیل مرقس فصل 13. موضوعات این فصل عبارتند از مبحث روی کوه زیتون، مسئله درخت انجیر، مسئله مردی در سفر. دوباره در این فصل می‌بینیم که معجزه‌ای نیست، بلکه عملی فعالانه را مشاهده می‌کنیم. انجیل مرقس انجیل عمل است و تاکید زیادی روی معجزات می کند. اما در این فصل به عمل آینده اشاره می شود. در واقع عمل کردن متوقف نشده است، بلکه در آینده به انجام خواهد رسید. در اینجا به اتفاقاتی اشاره می شود که این عصر و دوره را پایان خواهد داد. درباره فاجعه ها و وقایع دردآوری که در زمان مصیبت عظیم اتفاق خواهد افتاد می‌خوانیم و آمدن ثانویه مسیح به تصویر کشیده شده است. این عملی است که قدرت الهی را در بر دارد و دوست من، این قدرت عظیم‌تر از هر قدرت اتمی می‌باشد. مبحث روی کوه زیتون که ما در این فصل میابیم با مطالب ثبت شده در انجیل متا برابر و همانند است. در اینجا فقط بسیار مختصرتر از انجیل متا است. در واقع یک ویرایش مختصر است. به طور کلی این نکته در انجیل مرقس حقیقت دارد، بجز بعضی وقایع قابل توجه که او طولانی تر تشریحات را در مورد آنها میدهد. در مجموع شیوه او این است که همه چیز و اعمال را به طور مختصر و سریع ارائه دهد. نکات اصلی که من در این فصل می‌بینم به این شرح هستند. 1. مطرح شدن سؤال‌ها از سوی شاگردان نزد عیسی روی کوه زیتون. مرقس فصل 13 آیه 1 الی 4. 2. تصویری کلی از این عصر و دوران. مرقس فصل 13 آیه 5 الی 7. 3. جفاهای زمان مصیبت عظیم. مرقس فصل 13 آیه 8 الی 13. 4. پیشگویی درباره مصیبت عظیم. مرقس فصل 13 آیه 14 الی 23. 5. اعلام آمدن ثانویه مسیح. مرقس فصل 13 آیه 24 الی 27. 6. مثل درخت انجیر. مرقس فصل 13 آیه 28 الی 33. 7. نقشه برای قوم خدا. مرقس فصل 13 آیه 34 الی 37. مبحث روی کوه زیتون. در مرقس فصل 13 آیه 1 می‌خوانیم: آن روز هنگامی که از خانه خدا بیرون می رفتند، یکی از شاگردان به تعریف از ساختمانهای خانه خدا پرداخت و گفت: استاد، ببینید این ساختمانها چقدر زیبا هستند. چه سنگبری های ظریفی دارند. اکنون در اینجا فکر کنم یک نمونه داریم که چگونه یک بخش از کتاب مقدس میتواند به طور بد و اشتباه درک شود. شخصی طبیعتاً میپرسد منظور همه این سخنان چیست؟ ما هیچ گزارشی نداریم که چرا شاگردان این مطالب را عنوان میکنند. در واقع بایستی به انجیل متی فصل 23 آیه 38 برگردیم تا دریابیم. عیسی در مورد خرابی معبد اعلام کرده بود. شاگردان در تعجب بودند زیرا شکوه و عظمت معبد و ساختمان‌های اطراف آن مشهور بودند. آنان می‌خواستند مطمئن شوند که به آن توجه کرده است. بنابراین یکی از آنان گفت استاد شکوه این سنگ‌ها و ساختمان‌هایی که در اینجا می‌باشند را می‌بینید؟ در مرقس فصل 13 آیه 2 می‌خوانیم عیسی جواب داد بله این ساختمان‌های زیبا را می‌بینید؟ حتی یک سنگ روی سنگ دیگر باقی نخواهد ماند بلکه همه زیر و رو خواهند شد. او از آنان سؤالی می‌پرسد. آنها از او خواستند که به ساختمان‌ها نگاه کند زیرا می‌خواستند مطمئن باشند که او از کنار آنها بی‌توجه عبور نکرده است. اکنون از او می‌پرسند آیا واقعا آنها را می‌بینید؟ عیسی در اینجا یک درس روحانی بزرگ آموزش می‌دهد. در طی سالهای پایانی خدمت کشیشی من یک ساختمان 40 طبقه در کنار کلیسا ساخته شد. در طرف دیگر یک ساختمان 40 طبقه دیگر با کمی فاصله از این یکی و دو ساختمان 50 طبقه در یک مجموعه ساختمانی نزدیک و یک ساختمان 60 طبقه نیز در خیابان روبروی کلیسا در دست ساخت بود. کمی پایین‌تر در خیابان ما نقشه بزرگترین مرکز خرید در امریکا طرح‌ریزی شده بود. چندین آسمان خراش، یک مرکز خرید بسیار بزرگ، یک ساختمان اداری بسیار عظیم و دو هتل بزرگ. دوست من، ما امروز نیز همان سوال را می توانستیم بپرسیم. آیا همه این ساختمان‌های زیبا و عظیم را نمی‌بینید؟ آنها همه تازه ساز و بسیار زیبا می باشند. اما واقعا ما چه می بینیم؟ ما زیبایی، استحکام، استواری و دوام آنها را مشاهده می کنیم. به نظر می رسد که سالیان بسیاری پابرجا ماندند مگر اینکه یک زلزله قوی باعث خرابی آنها شده باشد. اما در واقع این بناها موقتی هستند. آنها از میان خواهند رفت. یک دید حقیقی به ما نمایان می سازد که یک سنگ هم بر روی سنگ دیگر باقی نخواهد ماند. در واقع اینها فولاد و بتون هستند ولی همه آنها روزی پایین خواهند ریخت. پولس رسول در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 18 می گوید پس ما به آنچه در مقابل چشمانمان قرار دارد یعنی به ناملایمات و مشکلات خود اهمیت نمی دهیم بلکه نگاه و توجه ما به خوشی‌های آسمانی است که هنوز هم ندیده‌ایم. این زحمات به زودی تمام خواهد شد اما آن خوشی‌ها تا ابد باقی خواهند ماند. دوست من، این حقیقت بزرگی است. آیا می‌دانستید که نبوکدنصر در زمان خود میان شهر بابل عظیم قدم برمی‌داشت و تمام جلال و شکوه آن را دید؟ وقتی در آن شهر قدم می‌زد گفت آیا این شهر عظیم بابل نیست که من ساختم؟ اما آیا شما امروز تصاویری از این ویرانه‌های آن شهر عظیم دیده اید؟ هیچ چیز با شکوهی که بتوان به آن افتخار کرد در آنجا نیست. همه چیز از دست رفته است. شکوه و جلال آن ناپدید شده است. همه آسمان خراش‌های شهرهای بزرگ روزی فرو خواهند ریخت. او میگوید که تمام آنها روزی از بین خواهند رفت. این چیزها ماندنی نبودند و روزی از بین میروند. دوست من، آیا شما به چیزهای ابدی چشم میدوزید و نگاه میکنید؟ در مرقس فصل 13 آیه 3 الی 4 میخوانیم وقتی عیسی در دامنه کوه زیتون روبروی خانه خدا نشسته بود، پتروس و یعقوب و یوحنا و آندریاس به طور خصوصی نزد او آمدند و پرسیدند در چه زمانی این بلا بر سر این خانه خواهد آمد؟ آیا پیش از وقت به ما اعلام خطر خواهد شد؟ مرقس اغلب نکات کوچکی را مطرح می‌کند که در انجیل‌های دیگر آن را نمی‌یابیم. اگر او اشاره نمی‌کرد، ما در اینجا نمی‌توانستیم بدانیم 4 نفر بودند که در واقع نمایندگانی از گروه بودند که با سؤال‌های خود انتظار پاسخ عیسی را می‌کشیدند. نام ایشان در اینجا داده شده است. به یاد دارید که گفتم انجیل مرقس در واقع انجیل پتروس است. پتروس به مرقس گفت که این 4 مرد در گروه بودند که به طور خصوصی از عیسی پرسیدند. مرقس 2 سوال را مطرح می کند. متی 3 پرسش را عنوان می کند. لوقا قسمتی از پاسخ را می دهد. وقتی همه اینها را کنار هم می گذاریم، در می یابیم که متی هم آن پرسش ها را که از سوی شاگردان مطرح شدند ثبت نموده است. 1. به ما بگو چه وقت این وقایع اتفاق می افتند. این اشاره می کند به وقتی او گفت که سنگی بر روی سنگ دیگر بر جا نخواهد ماند و لوقا پاسخ خداوند به این سوال را می دهد. 2. نشانه آمدن شما چه خواهد بود؟ 3. نشانه پایان جهان چه خواهد بود؟ در این رابطه در متی فصل 24 آیه 3 نوشته شده است. متی و مرقس پاسخ خداوند به 2 سوال آخر را عنوان می کنند. متی به طور آشکار توضیح بیشتری را نسبت به مرقس مطرح کرده است. اما ما به تأکید مرقس توجه خواهیم کرد. به یاد داشته باشید که او برای رومیان نوشته است و قصد او این بوده است در مورد آنچه که قدرت و عمل را به نمایش می گذارد بنویسد.